بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. بحث ما در فصل ششم در مسئله اول که طرق ثبوت هلال بود، طریق چهارم مضی و ثلاثین یوماً من شعبان، سه تا راه رو فرمودن برای ثبوت هلال ماه مبارک رمضان و شوال. ماه مبارک رمضان برای اینکه روزه بگیریم و ماه شوال برای اینکه ماه رمضان تمام شده باشه و عید فطر باشه. راه اول رو رؤیت هلال فرمودن، راه دوم رو شهادت عدلین، راه سوم رو شیاع به رؤیت، راه چهارم که در صفحه 177 ابتدای صفحه هست می‌فرماید گذشتن 30 روز از شعبان، که با گذشتن 30 روز از شعبان ماه مبارک رمضان میشه. او من رمضان، یا گذشتن 30 روز از ماه مبارک رمضان که ماه شوال و عید فطر بشه. ابتدای درس می‌فهمید ولا عبرت فی ثبوت الهلال بالجدول، اعتباری به جدول نیست. جدول چی هست؟ ایشون فهمید جدول این است که یک شهر رو کامل حساب کنیم، یک شهر رو یعنی یک ماه رو کامل حساب کنیم و یک ماه رو ناقص حساب کنیم و از محرم در واقع شروع بشه. خب ما این جدول رو اینجا پای تابلو توضیح میدیم، بعد اون وقت بحث رو ادامه خواهیم داد. ملاحظه بفرمایید، در تابلو از شماره 1 تا 12 12 ماه قمری نوشته شده. شروع ماه‌های قمری از محرم الحرام هست، بعد میرسه به ماه صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جماد الاولا، جماد الثانی، رجب، شعبان، ماه مبارک رمضان، شوال، ذی‌قعده و ذی‌حجه. خب ملاحظه بفرمایید که در این 12 تا ماه یک حساب جدولی، یعنی طبق همین راه چهارم گفتن که ما بیاییم از محرم شروع کنیم، ماه محرم رو 30 روز حساب کنیم، ماه صفر رو 29 روز حساب کنیم و به همین شکل یک ماه رو کامل، یک ماه رو ناقص. طبق این حساب جدول که ما هم بالاش نوشیم جدول، ماه مبارک رمضان 30 روز حساب میشه. یعنی شعبان 29 روزش که شد، فرض این است که ما ماه رو ندیدیم. این وقت اصلا ماه دیده میشه؟ نه. حالا یکی از راه ها همین است که ماه که دیده نشد، شعبان رو 29 روزه حساب کنیم. شعبان رو که 29 روزه حساب کردیم، ماه مبارک رمضان رو شروع کنیم، ولی خود ماه مبارک رو 30 روزه حساب کنیم. خب این یک حسابی هست. ملاحظه بفرمایید که این رو شهید خواهد گفتش که خب واقعا اینطوری نیست که ما همیشه مثلا محرممون 30 روز باشه، سفر همیشه 29 روز باشه. نه، این حساب درستی نیست. هم با حساب‌های نجومی درست در نمیاد، یعنی منجمین هم نمیگن که یک ماه همیشه ناقص، یک ماه همیشه کامله. هم با حساب‌های شرعی جور در نمیاد. ضمن اینکه حالا بحث کبیسه هم مطرح هست که انشالله اون رو هم توضیح میدم. ملاحظه بفرمایید، ما اگر این به این شکل بگیریم، سال ما 12 ماه هست، 6 ماه شما 29 روز حساب کردیم. ملاحظه بفرمایید 6 ماهش هم 30 روز. خب حالا فرض فرمایید اگر همه اینا 30 روز باشه، 30 ضرب در 12 این میشه 360 روز. 6 روزشو کم داریم، یعنی 6 تا ماه هست که 29 تا هستن، میشه 354 روز. لذا سال قمری همینطوره. یعنی ملاحظه بفرمایید در پایین تابلو ما نوشتیم سال قمری 354 روز هست و سال قمری عوض نمیشه. یعنی به این معنی نیست که امسال حالا 354 روز بود، سال بعد 355 روز باشه. نه، همه سالها قمر همونطوری که سال شمسی مشخصه و امسال با سال گذشته با سال بعد فرقی نداره، حتی دقیقه و ثانیهش هم فرقی نداره، سال قمری هم همینطوره. یعنی حرکت قمر هست و به اصطلاح وضعیت خاصی که پیدا میکنه. طبیعتاً 354 روز و 8 ساعت و 48 دقیقه که ما میگیم به این معناست که امسال اگر 354 روز شد، سال بعد هم همون 354 روز و 8 ساعت و 48 دقیقه است و سالهای بعد همینطوره، سالهای قبل هم همینطوره. پس تو این حرفی نیست که 354 روزه. منتها این 354 روز رو ما چطوری تقسیم کنیم بین ماها؟ ایشون یه خط در میون تقسیم کرده طبق حساب جدول، یعنی به ماه محرم آمده 30 روز رو داده، بعد در ماه صفر 29 روز شده و ملاحظه میکنید که یک در میان این 30 روز رو پخش کرده. ولی آیا واقع قضیه هم اینه؟ یعنی ما در خارج ماه رو که نگاه میکنیم اینطوره، یعنی یه ماه 30 روزه، یه ماه 29 روزه. من تقویم رو نگاه کردم، دو ساله حالا ما اتفاقی رو در نظر میگیریم، استطرادی، یعنی میریم سراغ تقویم، دو سال رو، حالا مهم هم نیست چه سالی باشه، میخواییم ببینیم که دو سال تصادفی از تقویم اگر در بیاریم، دو سال مختلف البته، اینها وضعیت قمر به چه شکل هست و وضعیت ماها به چه شکل. حالا سال اول رو ملاحظه بفرمایید. یکی از سالهای قمری رو ما از تقویم استخراج کردیم که این ستون دوم است. ستون دوم ملاحظه بفرمایید که اینجا نوشته شده سال اول. منظور سال اول نیست که بزنید اول و دوم، منظور نیست که ما یه دو سالی از دو سال مختلف از تقویم قمری استخراج شده که یک سالش اینطوری بوده یک سالش اینطوری بوده. ببینید اینجا محرم رو 29 روز زده و صفر رو هم 29 روز زده. باز از ربیع الاول و ربیع الثانی اینا یه خط در میون شده، یعنی 30 و 29 روز شده، ولی جمادی اولا و جمادی ثانی اینجا در واقع دو تا 30 روز پشت سر هم افتاده. باز بقیهش یه خط در میون شده و 6 ماه بعد دیگه مشکلی نداشته. یعنی 6 ماه اول این یه دونه دو تا 29 روز پشت سر هم بوده، یه دو تا 30 روز پشت سر هم بوده، ولی بقیه چیز نه، همون یه خط در میون بوده. با این حال وقتی که ما اینا رو میشموریم 6 ماه داریم که کامله، یعنی ربیع الاول رو داریم کامله، جمادی الاول رو داریم که کامله، جمادی الثانی رو داریم، شعبان رو داریم، شوال رو داریم و ذیحج. ملاحظه می‌فهمید که از این جدول، یعنی از ستون دوم که یک سال تصادفی هست از تقویم استخراج شده، ملاحظه می‌فرمایید که اینجا هم ما همون 30 روز 354 روز رو داریم. خب یه سال دوم، سال دیگری رو باز تصادفاً استخراج کردیم، ملاحظه می‌فرمایید که این فرق می‌کنه. باز اینجا محرم و صفر 29 و 29 بود، نه اینجا 29 30، اینم برعکس جدول که میگفت 30 29، نه محرم اتفاقا 29 صفر 30، برعکس در واقع، برعکس اون از جدول که میگفت ربیع الاول 29 ربیع الثانی 30. اون وقت اینجا جالب اینه که تو این سال بعدی که نگاه کردیم سه تا ماه هست که 30 پره، یعنی ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی 30 پره و بعدش باز دو تا ماه کم یک داره، بقیهش هم که باز درستن، یعنی چهار ماه آخرش منظم. خب پس ملاحظه می‌فهمید که اینطوری نیستش که ما بیایم بگیم که ماها یک نظم خاصی حتما براشون حاکمه، که مثلا اگر شعبان فرض کنید که الان ماه رجب 30 روز شد، سال بعد هم 30 روز میشه، نه الان سال بعد 29 روزه. فرض بفرمایید گاهی سه تاشون مثل هم هستن، مثلا جماد الاولا در سه تا سال که یکیش حالا حساب جدوله 30 روز شده، ولی گاهی هم نه تفاوت با هم دیگه دارن. پس بالاخره این وضعیت مشخص مشخصی نداره. و اینجا یک سوال طبیعتا پیش میاد، ملاحظه بفرمایید سوال رو. سوال این استش که شما گفتید که سال قمری 354 روز و 8 ساعت. خب 8 ساعت یک سوم روزه دیگه، یک سوم روز رو چکار میکنید؟ یک سوم روز، خب این رو طبیعتا حساب نمی کنن. حساب نمی کنن و میندازن روی سال بعد. بعد این رو کبیسه در نظر میگیرن. کبیسه به اصطلاح یعنی ساعت‌های انباشته. کبیسه اصلا به معنی چیزای انباشته شده رو میگن. نه اینکه این سه تا 8 ساعت رو در نظر نمیگیرن، اساس 3 سال یه بار کبیسه پیش میاد. خب البته سال شمسی فرق میکنه. سال شمسی رو ملاحظه بفرمایید. سال شمسی هم همون 360 روز رو در نظر بگیرید، یعنی 12 ماه شمسی رو در نظر بگیرید، هر ماه رو 30 روز در نظر بگیرید، این میشه 360. منتها 6 ماهش، 6 ماه فروردین و اردیبهشت و خرداد تیر و مرداد و شهریور یک روز اضافه دادن، میشه 366 روز. از اون طرف اسفند ما یه روز کم داره، میشه 365 روز. به هر حال سال شمسی 365 روز هست و سال قمری گاهی 354 روزه، گاهی 355 روزه. یعنی از هر 3 سال یه بار بالاخره، گاهی هم از هر 2 سال یه بار بالاخره این 48 دقیقه هم باشته میشه و یه وقتی میرسه که خود همین هم یک روزی میخواد. یعنی اینطوری نیستش که سال کبیسه در ماهای قمری همیشه به اصطلاح سال سوم کبیسه باشه، نه، گاهی سال دوم کبیسه است. یعنی به این معنا که الان 354 روزه، مثلا امسال که ما توش هستیم 354 روزه، سال بعدم 354 روزه، سال سوم دیگه 355 روزه، چون این 8 ساعت رو 3 تا 8 ساعت میشن و 355 روز رو به دست ما میدن. و این 48 دقیقه هم یه وقتی بالاخره زیاد بشه، یه وقت ممکنه باعث بشه که امسال که 354 روز شد، سال دوم کبیسه بشه. تا این حد این تأثیر خودش رو داره. به هر حال به طور طبیعی و به طور عادی دو سال 354 روز داریم، یک سال یعنی سال سوم 355 روز داریم، این مال سال قمری. یعنی 3 سال که میشه 38 تا 24 تا 24 تا 24 ساعت اضافه میاریم، 24 ساعت میشه یک روز، یک روز میفته روی این میشه 355 روز. سال قمری 2 سال پشت سر هم 354 روزه، سال سوم 355 روز. این تمام شد. سال شمسی چطور؟ سال شمسی 365 روز هست، 5 ساعت 48 دقیقه هم اضافه داره که حالا حدود 6 دقیقه مثلا. خب این 6 دقیقه که اضافه داره از هر 4 سال یه بار سال رو چکار میکنه؟ کبیسه میکنه. یعنی باعث میشه که 3 سال گرد بشه سال 4م تقریبا. البته ممکنه یک وقتایی هم این ساعت ها 10 دقیقه ها در دراز مدت باعث بشه که سال کبیسه از هر 5 سال اتفاق بیفته، ولی به طور طبیعی اینطوره که 4 6 تا 24 تا، چون ما 5 ساعت 48 دقیقه داریم، تقریبا 6 ساعت داریم. این 6 ساعت ها که جمع بشه تو 4 سال میشه 24 ساعت. 24 ساعت یعنی یه روز. یه روز میفته روز 365 روز میشه 366 روز. خب حالا به سال شمسی کار نداریم. اجمالا سال شمسی ما 365 روزه، سال قمری ما 354 یا 355 روز، که 10 روز یا 11 روز فاصله بین اینها ایجاد میشه. خب ایشون می‌فرماید که اعتباری به این قضیه جدول نیست. حالا درس رو ملاحظه بفرمایید، دیگه با این توضیحاتی که داده شد تکلیف کاملا روشن است که به چه شکل خواهد. می‌فرماید که الرابع مضی ثلاثین یوما من شعبان، چهارمین چیز رد شدن 30 روز از ماه شعبان است، او من رمضان یا از ماه رمضان. خب حالا خود همین 30 پر حساب کردن خودش یک راهه، یعنی بالاخره ما فرض بفرمایید ماه رو دیدیم، فرض بفرمایید ماه شعبان رو مردم رفتن دیدن، اول ماه شعبان معلومه، دوم ماه شعبان معلومه، سوم ماه شعبان معلومه. ماه شعبان هم هیچ ماه قمری 31 روز نداریم، معمولا ماه قمری 29 روز یا 30 روز هست، البته به ندرت 28 روز هم ممکنه باشه، ولی معمولا 29 روز 30 روز. خب پس ما ماه قمری 31 روز نداریم. خب وقتی که نداریم، شما فرض گرفتید که ماه شعبان برای شما محرز بوده، ماه شعبان محرز بوده، 30 روز چی گذشت؟ خب حتما دیگه چی شده؟ ماه رمضان شده، دیگه دیدن ماه احتیاج نیست. اونجا دیدن ماه احتیاج است که شما 29 روز از شعبان سپری کردید، احتمال میدید که ماه شعبان 29 روزه باشه، و الا اگر 29 روزه نبود و 30 روز بود، دیگه روز 31 نداره که، دیگه حتما باید ماه رمضان شروع شده باشه. لذا همچی که 30 روز از ماه شعبان گذشت، دیگه ما ماه رمضان رو شروع میکنیم، در صورتی که نتونیم هلال رمضان رو ببینیم نیازی به دیدن هلال نیست. ار رابع مضی ثلاثین یوما من شعبان و من رمضان ولا عبرت فی ثبوت الهلال بالجدول، اعتباری به جدول نیست. جدول چیست؟ میفرماید و هو، یعنی این جدول، حساب مخصوص، یک حساب مخصوصی است، ماخوذ اون حساب مخصوص همین است که من الان عرض کردم، حساب مخصوصی است که گرفته شده من تسیر القمر، از حرکت قمر، سیر یعنی حرکت کردن، البته تسیر باب تفعیله، یعنی حرکت دادن، سیره و یعنی او رو حرکت داد، یعنی ما قمر رو در منزلهای مشخصی حرکتش رو تعقیب کنیم، به اصطلاح یعنی حرکتش بدیم، بیاریم از اینجا بیاریم به اینجا، از اینجا بیاریم به اینجا در برج‌های مشخصی، و این حرکت دادنی که برای ماه ما ایجاد میکنیم، البته او حرکت میکنه، ما روی حساب جدول خودمون حرکتش میدیم. بعدش رو میفرماید و مرجعه، پس تسیر القمر رو اگر حرکت قمر ترجمه کنیم درسته دیگه، حرکت قمر یعنی یا حالا حرکت کردن معنا میکنیم یا حرکت دادن، که هر جور معنا کنیم این کلمه حرکت به ابهام ترجمه بشه درست در میاد، یعنی میگیم از حرکت قمر، حرکت قمر یعنی حرکت کردن قمر که میشه سیر، یا حرکت داده شدن قمر که در واقع قمر حرکت داده میشه روی همون جاذبه ها و چیزای نجومی که هست، حرکت داده میشه که تسیر مصدر مشغول میشه. خب یا حرکت دادن قمر که مصدر معلوم میشه، بالاخره حرکت قمر ما معنا میکنیم. و مرجعه، و مرجع این جدول، هو برمیگرده به جدول. مرجع جدول چیست؟ الا عد شهر تامن و شهر ناقصن، به این که ما عد یعنی شماره کردن، حساب کردن، به حساب کردن یک ماه کامل و یک ماه ناقص، فی جمیع ایام سنه در تمام طول سال، مبتدعن به تام من المحرم، ابتدای به تام از ماه محرم هست، یعنی محرم رو 30 روز حساب میکنیم، صفر رو 29 روز و همینطور. ایشون میفهمد که جدول اعتباری نداره، لعدم ثبوتی شرعن، اولا تو روایات این جدول تایید نشده و شارعین رو قبول نکرده، بلکه ثبوت ما ینافی، بلکه اون چی که در روایت آمده با جدول منافات داره، یعنی نه تنها جدول تثبیت نشده و ثابت نشده، بلکه در روایات استفاده میشه که جدول اصلا اعتباری نداره، بلکه ثابت شده ما، یعنی چیزی که ثبوت ما، یعنی ثابت شده چیزی که ینافیه، فاعل ینافی هو بس برمیگرده به ما، یعنی منافات دارد آن چیز ه، یعنی با جدول. نه تنها جدول ثابت نشده بلکه چیزی ثابت شده که با جدول منافات داره. و مخالفت مع الشرع للحساب، و مخالفت کرده این جدول، هی باز به جدول برمیگرده، مع الشرع یعنی علاوه بر شرع، للحساب با حساب نجومی هم جور نیست. پس این حساب نجومی که اسمشو گذاشتیم جدول، که یه ماه رو 30 بگیریم یه ماه رو 29 روز، این حساب نجومی، حساب نجومی صحیحی نیست، چون همین حساب نجومی مخالفت میکند للحساب ایزن، یعنی با حسابهای نجومی دیگر هم جور در نمیاد، با تجربه هم جور در نمیاد. انسان نگاه میکنه اینطوری نیستش که یه ماه 30 روز باشه یه ماه 29 روز، ممکنه 2 ماه 30 روز باشه، ممکنه مثلا 2 ماه 29 روز باشه اینطوری. پس با حساب به اصطلاح نجومی دیگر هم موافقت نداره. چرا با حساب موافقت نداره؟ لاحتیاج تغییری به غیر سنت، به غیر سنت الکبیسه، چون این جدول به اصطلاح میاد سال رو 354 روز برای ما ارائه میده، در حالی که ما دو سال در میان سال ما 355 روزه، چون احتیاج داره قید زدن جدول. تغییدهی یعنی تغیید این که یک ماه تمام باشه یک ماه ناقص، همون جدول میشه دیگه. احتیاج داره قید زدن جدول به غیر سال کبیسه، یعنی سالی که یک روز اضافه دارد، اون میشه سال کبیسه. لأن فی هازی را در این سال کبیسه یکون و ذوالحجه تاما، ذوالحجه تمام هست. البته اینجا محشین اشکال کردن، گفتن که جدول که نمیاد سال کبیسه رو باش مخالفت کنه، جدول میاد میگه که شما یه روز تام حساب کنی یه سال چیز، که بالاخره 6 ماه رو 29 روز حساب کنی، 6 ماه رو 30 روز. کبیسر هم که قبول میکنه، بالاخره فرض اینه که اونم نجومه دیگه، میفهمه این چیزا رو، کبیسر رو قبول میکنه. پس این اشکال وارد نیست. فقط اشکالی که وارد است این استش که این نظمی که در جدول هست این وجود نداره، یعنی یک چیز رو از جدول ما قبول میکنیم، یک چیز از جدول رو ما رد میکنیم. پس این ردیه که شهید ذکر کرده ردیه خوبی نیست. اینکه ما رد کنیم بگیم آقا این حرفا چیه، دو سال که ناقص شد یک سال سومش کامل میشه، خب اون خود جدولی ها هم اینو میفهمن، کسی که اینو گفته اینو میفهمه که بالاخره سه سال یه بار کبیسه هست، اینو این در واقع اشکال نیست به اونا. اون تا اشکالی که فقط به جدولی ها وارده این استش که اون نظمی که شما میگید وجود نداره. بله اصل حرفتون درسته که ماه قمری بالاخره 6 ماهش 30 روزه، 6 ماهش 29 روزه، اینو قبول داریم. مثل ماه شمسی که 6 ماهش 31 روزه، 6 ماهش هم 30 روزه، البته 5 ماهش 30 روزه، 1 ماهش هم 29 روزه، اون منظمه. اینم بله اجمالا ما میدونیم که یه ماه قمری 6 ماهش 30 روزه، 6 ماهش 29 روزه. پس این مقدار با جدول ما موافقیم، چون جدول هم آمده 6 ماه رو 30 روز قرار داده، 6 ماه رو 29 روز. ولی اونجایی که اشکال به جدول میکنیم این استش که میگیم که این شروعی که شما شروع کردی که از ماه محرم شروع کن، یا این نظمی که شما داری که مثلا فلان ماه باید 30 روز باشه، نه اینطوری نیست. ممکنه یه ماهی که انسان به اصطلاح باش برخورد میکنه ممکنه 29 روز باشه، ممکنه 30 روز باشه، رو پیشونیش در واقع ننوشته که به چه شکل است. این یک مسئله. بعدش میفهمد و کذا لا عبرت بالعدد، اعتباری به عدد هم نیست. عدد چیه؟ عدد و هو عد شعبان ناقصن ابدن و رمضان تامن ابدن. عدد اون استش که ما شعبان رو ناقص حساب کنیم، یعنی 29 روز از شعبان گذشت روزه رو شروع کنیم، یعنی فردای 29 روز دیگه بگیم انشالله ماه رمضان است. خود ماه رمضان رو هم به اصطلاح 30 روز حساب کنیم. پس شهید اول چی فرمود؟ دقت بفرمایید. شهید اول فرمود لا عبرت بالجدول، اعتباری به جدول نیست. جدول رو توضیح دادیم که چی هست. باز شهید اول که اون عبارات درشت مال ایشونه میفرماید و کذا لا عبرت بالعدد، اعتباری به عدد هم نیست. جدول یه توضیح بیشتر نداشت، ولی عدد رو فقها مختلف توضیح دادن. توضیحاتی که برای عدد ذکر شده این هاست. یک، و هو، یعنی این عدد چیست؟ عد و شعبان ناقصن ابدن و رمضان تامن ابدن. ما شعبان رو ناقص حساب کنیم ابدن، یعنی همیشه، چه امسال، چه سال بعد، چه 10 سال بعد. رمضان، ماه مبارک رمضان رو هم همیشه سی روز حساب کنیم. و بهی فسره و فدروس، و به این تفسیر و به این توضیح تفسیر کرده است هو، یعنی عدد را، شهید ما در دروس. پس فسره فایلش خوب است، برمیگرده به شهید، شهید اول. بهی یعنی به این توضیح، به این مطلب، بهی برمیگرده به مطلب. فسره هو یعنی تفسیر کرده است هو، یعنی عدد را در کتاب دروس. ولی دو سه تا تفسیر دیگه هم داره. تفسیر دوم، و یطلق علی عد خمسة من هلال الماضی و جعل الخامسة اول الحاضر. اینم توجیه دوم. میفرماید اطلاق می شود، یعنی این عدد اطلاق می شود، یعنی گفته می شود، علی عد خمسة من هلال الماضی، یعنی بشمریم 5 روز از اول ماه مبارک رمضان قبل. یعنی اول ماه رمضان قبل ببینیم چی بوده، مثلا 1 شنبه بوده. و جعل الخامس اول الحاضر. حالا این ماه مبارک رمضان رو روز 5 اون ماه قبل قرار بدیم. دقت بفرمایید چی شد. مثلا سال گذشته میبینیم که اول ماه رمضان کی بوده، تقویم نگاه میکنیم، میپرسیم، میگیم که بله اول ماه رمضان سالی که گذشت فرض بفرمایید 1 شنبه بود. خب حالا 5 روز میایم جلو، میگیم 2 شنبه، 3 شنبه، 4 شنبه، 5 شنبه، یعنی 1 شنبه رو هم حساب میکنیم ما، یعنی 1 شنبه 1 روز، چون اول ماه دیگه 1 روز. 2 شنبه 2 روز، 3 شنبه 3 روز، 4 شنبه 4 روز، 5 شنبه روز 5 که این 5 شنبه سال گذشته 5 ماه مبارک رمضان بود، ولی همون روزی که سال گذشته 5 بود الان میگیم اول ماه مبارک رمضان باشه. پس علا عد خمسه من هلال الماضی، 5 روز از هلال ماه رمضان گذشته، و قرار دادن و جعل الخامس اول الحاضر، قرار دادن روز 5 اول حاضر، یعنی ماه رمضان فعلی. خب این درست در میاد دیگه، یعنی با حساب جدول، با حسابای دیگه هم این درست در میاد که وقتی یک ماه رو شما ناقص بگیرید، یک ماه رو کامل بگیرید، ملاحظه بفرمایید در همون تابلو که ابتدای بحث بود، شما 1 ماه رو کامل میگیرید، 1 ماه رو ناقص میگیرید، این درست در میاد، به این شکل در واقع در میاد. البته با حسابهای دیگه هم درسته که اونها منظم نگرفتن، ولی بالاخره 6 ماه که کامل باشه، یعنی 12 ماه رو شما دارید، 6 ماهش رو ناقص دارید میگیرید، 6 ماهش رو کامل، این جور در میاد. جز در با سال کبیسه، در سال کبیسه جور در نمیاد، ولی در حالت عادی جور در میاد. من بالای کلمه حاضر نوشتم که این در صورتی درسته که، یعنی این خمسه من هلال الماضی در صورتی درست است که 1 ماه کامل و 1 ماه ناقص باشه. یعنی وقتی شما 1 ماه رو کامل حساب میکنی، 1 ماه رو ناقص حساب میکنی، حالا یا منظم حساب میکنی یا منظم هم نباشه، مثل اون فرض دوم، فرض سوم توی سالهای دیگه هم که ما 3 سال توی جدول داشتیم دیگه حساب کردیم. نه، همین که بالاخره 6 ماه شما 30 روز داری، 6 ماه 5 روز داری، با این جور در میاد. پس اطلاق می شود عدد و شمارش 5 روز از اول ماه رمضان گذشته و قرار دادن روز پنجم ماه رمضان قبل روز اول ماه رمضان فعلی. روز پنجم ها روز پنجم بود ولی الان میشه روز اول. یعنی ماه رمضان قبل میپرسیم روز پنجم کی بوده، میگم پنجشنبه بوده. میگیم خب پنجشنبه این ماه امسال که پنجشنبه شد، ماه رمضان باید پنجشنبه باشه، نه چهارشنبه میشه و نه جمعه میشه. اینم تفسیر دوم. معنای سومی که برای عدد ذکر کردن، و علا عد شهر تامن و آخره ناقصن مطلقا. معنای سوم این است که ما بشمریم یک ماه رو کامل، یک ماه رو ناقص مطلقا. این مطلقا در مقابل اون بالا بود. بالا میگفتش که بشمارین یک ماه رو کامل، یک ماه رو ناقص، منتها شروع شمارش ما از محرم باشه. یعنی گفتش که به اصطلاح تام رو از محرم شروع کنیم. ایشون میگن مطلقا، یعنی چه از محرم باشه این تام ما یا نباشه. مطلقا یعنی هر جوری که شما خواهی حساب کنی حساب کن. یعنی یه ماه رو بالاخره کامل بگیر، یه ماه رو ناقص، یه ماه رو کامل بگیر. منتها این دو جور فرض داره، یه ماه رو کامل بگیرم یه ماه رو ناقص. یه وقت از محرم شروع میکنم، یه وقت نه از سفر شروع میکنم، یه وقت از ذی‌حجه شروع میکنم، یه وقت از ذی‌قعده شروع میکنم. اینش مهم نیست. پس مطلقا یعنی فرقی نمی کند که از محرم شروع کنی این 30 روز را، 30 پر رو به اصطلاح تام رو، یا اینکه از ماه دیگه شروع کنی، فرق نمی کنه. بالاخره تو این 12 ماه 6 تاشو کامل حساب کن، 6 تاشو ناقص حساب کن. خب این معنای سوم به یه جورایی برمیگرده به معنای دوم. اینا عبارات الاخرای هم میشن. چرا؟ چون معنای دوم از نظر شنبه یک شنبه که ما حساب میکنیم با معنای سوم که یک ماه رو کامل حساب میکنیم، یک ماه ناقص حساب میکنیم، باز جور در میاد. یه نحوه عبارات الاخرای اون هست. خب اینم تفسیر چندم شد؟ سوم. پس ما عدد رو داریم توضیح میدیم. شهید اول فرمود که عدد اعتبار ندارد. عدد اعتبار ندارد. عدد چیست؟ توضیح اول، به اصطلاح توضیح اول، توضیح دوم، توضیح سوم. خب معنای چهارم، و علا عد 59 من هلال رجب. و این که ما 59 یعنی به اصطلاح 59 روز از هلال رجب بشموریم. ببینیم ماه رجب، اول ماه رجب کی هست؟ خب هر روز که اول ماه رجب شد 59 روز بیاییم جلو و روز 60 رو اول رمضان بدانیم. این هم باز بیه نحوه برمیگرده به همون یه خط در میونی که اون بالاها بود. چطور؟ مثلا اول ماه رجب الان. خب ما یه ماه رجب داریم، یه ماه شعبان داریم، یه ماه رمضان. اول ماه رجب برای ما مشخص شد. پشت سر ماه رجب چیه؟ ماه شعبانه. خب این دو ماه، این دو ماه یکیشو سی پر حساب میکنیم، یکیشو ناقص حساب میکنیم. یعنی مثلا فرض کنید رجب رو 30 روز حساب میکنیم، شعبان که پشت سر رجب است 29 روز حساب میکنیم، میشه 59 روز روهم. حالا ممکنه البته شعبان 29 باشه، رجب 29 باشه، شعبان 30، فرق نمیکنه. یه دو تا ماه دست ما هست، یه رجب هست یه شعبان، یکی از اینا بالاخره 29 روزه، یکی از اینا 30 روزه. اینا رو روهم که میبندیم، یه پارچه دورش میبندیم، میگیم این دو ماه چند روز به ما میده؟ دو ماه. دو ماه به طور طبیعی 59 روز به ما میده. خب این دو ماه رو رد میکنیم، روز 60 رو ماه رمضان میگیریم. البته اینم درست نیست. چرا؟ چون گاهی دو ماهی که ما دست میگیریم دوتاش هم 29 روز در میاد. تو همین جدول هم داشتیم دوتا 29 روز داشتیم. مثلا رجب و شعبان باز ملاحظه بفرمایید جدول رو توی سال دوم، الان من نگاه میکنم تو سال دوم ما رجب و شعبان ما دوتا 29 روز پشت سرم بودن. پس اینم چیز جالبی از آب در نمیاد، چون شما دوتا ماه رو که دست میگیری یکیش رو سیپور حساب میکنه، یکیش رو کم یک، در حالی که ممکنه هر دو سیپور باشن، ممکنه یعنی عدد 60 رو پر کنه، ممکنه که نه عدد 58 رو دوتا 29 روز باشند و 58 روز باشند. پس اینم تفسیر چهارم. تفسیر چهارم و علا عده، یعنی بشماریم، تسعتن و خمسین 59 روز از هلال رجب را. اون وقت بعد از هلال رجب من زیرش نوشتم و قرار دهیم روز 60 را اول رمضان. اینو دیگه اینجا چون روشن بوده نگفته، و یعنی ادامه داره، یعنی کنه اینطوری به حساب میکنیم دیگه، 59 روز از اول رجب بشماریم و روز 60 را اول ماه رمضان بدانیم. اینم یک تفسیر. تفسیر پنجم، معنای پنجم که برای عدد کردن، و علا عد کل شهر سلاسین، ما هر ماهی را 30 روز حساب کنیم. اساسا بگیم 12 ماه و 12 تا 30 روز. می فهمید که اینه اعتباری نداره، هیچ کدوم از این تفسیرها اعتباری نداره. یعنی تفسیرها اعتبار داره، میگیم بخواد تفسیر اول بهتره، تفسیر با تفسیرها کار نداریم. این عدد هر تفسیر رو بگیری درست در نمیاد. خب این تمام شد. میگیم خب شما شهید ثانی آمدید در شرح لومعه حرف شهید اول رو 5 تا تفسیر براش ذکر کردید، کدام تفسیر اقرب به ثواب هست و درسته؟ میفرماید و اعتبره بالمعنی الثانی جماعتون منهم الماتن فی الدروس مع قمت الشهور كلها مغیدا به عد سنت فی الکبیسه یا ستت فی الکبیسه و هو موافق للعاده و بهی روایاتون ولا بعث به. میفرماید که معتبر دانستند عدد را. ببینید الان در لومه میگه معتبر نیست، ولی معتبر دانستند عدد را، و اعتبرها یعنی معتبر دانستند عدد را جماعتون، جماعتی یا گروهی گفتن این عدد معتبر است. منتها عدد با کدام تفسیر؟ اینجا 4-5 تا تفسیر داشت دیگه، 4-5 تا توضیح داشت. عدد رو چطوری توضیح دادند و معتبر دانستند؟ معنای دوم عدد رو گرفتن. معنای دوم عدد کدام بود؟ این بالا ملاحظه بفرمایید، عبارت رو عبارت اینه کذا لا عبرت بالعدد، بعد شروع کرد به معنا. معنای اول این بود و هو عد شعبان ناقصن و رمضان تامن ابدا، این معنای اول بود. و یطلق علا عد خمستین، این معنای چی بود؟ دوم بود. پس بالای یطلق علا عد خمست من هلال الماضی و جعل الخامس اول الحاضر بنویسید معنای دوم، که ما گفتیم با معنای سوم تقریبا یکی در میاد. حالا این معنای دوم. بعد ایشون میفرماید که پس اولا این جماعتی از فقها آمدن گفتن که عدد به معنای دوم معتبر است، منتها نه به طور کلی معتبر باشه ها، در جایی که همه سال اول ماه یه جورایی بشه که نتونیم ماه رو ببینیم. پس معتبر دونستن، ولی در کجا معتبر دونستن؟ در جایی که هوا ابری باشه. بعضی از کشورها هست زیاد هوا ابری میشه، بعضی از شهرها هست که آفتاب رو کم میبینه و قمت و شهور هست که حالا توضیح میدیم. پس عبارت رو معنا میکنم و اعتبره، یعنی معتبر دانستند. فاعل اعتبره کو؟ فاعلش کجاست؟ فاعلش جماعتونه، حالا نیومده، فاعلش میاد. معتبر دانستند لذا من این اعتبره با اینکه مفرده دارم جمع معنا میکنم، چون اعتبره فعلش مفرده، فاعلش جمعه، پس در واقع اعتبره مفرد نیست، جمعه. معتبر دانستن جماعتی، هو را اعتبره هو، یعنی چی را معتبر دانستن؟ عدد را. خب عدد که 5 تا تفسیر داشت، کدوم معناشو؟ میفهمید بالمعنى ثانی، معنای دومش رو توضیح دادم، گفتم ما معنای دوم عدد رو قبول داریم. خب معنای دوم رو معتبر دانستن، عدد رو به معنای دومش جماعت. من هم الماتن، یکیشون هم همین شهید اول خود ما هست در کتاب دروس. منتها آیا کلا معتبر دانستن؟ نه، مع قمت شهور کلها، مع قمت شهور کلها، یعنی اونجایی که به اصطلاح ماه پوشانده شده. غمه در لغت ملاحظه بفرمایید، غمه یغمه یعنی غطاهو یعنی پوشاند، غمهو یعنی پوشاند، یغمه یعنی میپوشاند، غمه یعنی پوشانده شدن ماها با ابر یا با باد و طوفان و اینا. مثلا فرض کنید که یک جای گرد و خاک زیاده، همین گرد و خاک ها باعث میشه که انسان ماه رو نتونه ببینه. خب وقتی که پوشانده شدن ماه پیش بیاد، پس غمت شهور رو چی معنا کردیم؟ پوشانده شدن ماه. به چه وسیله پوشانده میشه؟ به وسیله ابر، به وسیله گرد و خاک اینطور. خب اونجایی که غمه پیش میاد برای ماها، کلها یعنی همه ماها، ولی اگر یه ماه رو ببینیم یه ماه پوشونده بشه، دو ماه رو ببینیم سه ماه پوشونده بشه، نه، اون باز ما عدد رو قبول نمی کنیم. ولی اگر 12 ماه پشت سر هم پوشیده بشه و اول ماه قابل تشخیص نباشه، منظور ما از این که 12 ماه پوشیده بشه نه اینکه یک سر 12 ماه ابری باشه، نه، یعنی اول ماه که میشه ابریه، ممکنه تو 12 ماه ما کلن مثلا 20 روز ابری داریم، ولی اتفاقا اول این ماه ابری بود، اول ماه بعدم ابری بود، اول ماه بعدم ابری بود، بالاخره اون حدودای ماها هوا ابری میشد، اینم میشه غمه دیگه. مقیدن اینها قید کردن، گفتن که ما 5 روز رو قبول داریم، ولی در سال کبیسه 5 روز میشه 6 روز. مقیدن به عد ستتن فل کبیسه، این سنتنه ولی ستتن درسته، حالا سنتنشان توضیح میدیم، ولی ستتن درسته، پس این سنتن رو ستتن کنه، چون تو لومه هم لومه کلانتر ستتنه، هم تو نسخهی که ما داریم، هم توضیحی که النزید داده همون ستتن نوشته. به عد ستتن فل کبیسه، یعنی اینا آمدن گفتن چی؟ گفتن در سال کبیسه که ما میخواییم 1 روز اضافه بشه دیگه، طبیعتاً 6 روز حساب میکنیم، یعنی در یک سال عادی چند روز بود؟ یک سال عادی 354 روز بود. خیر، در یک سال عادی ما ماهای ما 6 ماه ناقص داشتیم، 6 ماه کامل داشتیم، اینطوری بود دیگه که سر 354 روز در میاد، ولی در ماه کبیسه ما 6 ماه ناقص داریم، 5 ماه ناقص داریم و 7 ماه کامل داریم. درست شد؟ چون اینطوریه، پس در ماه کبیسه، در سال کبیسه ما باید به جای اون خامس تاسع بذاریم، سادس بذاریم. پس نگاه کنید، یطلق العدد معنای دوم چی بود؟ 5 روز از اول ماه رمضان بیایم جلو، روز 5 را اول ماه رمضان امسال بدانیم. در سال کبیسه باید 6 روز بیایم جلو، چون یکی از ماهای ما پر بود دیگه، یکی از ماهای ما اضافه بود، به اصطلاح 1 روز اضافه بود، این 1 روز رو باید اینجا الان تلافیش رو در بیاریم. پس اگر در سال کبیسه ماه رمضان ما 1 شنبه بود، سالم سال کبیسه است، ماه رمضان قبل ما 1 شنبه بود، الان که سال کبیسه است، ما سال کبیسه یعنی سال گذشته اون که آمده رد شد زی حجه ما که به کبیسه خورد، سال گذشته ما که حالت کبیسه به خودش گرفت، این ماه مبارک رمضان رو دیگه 6 روز میایم جلو، یعنی یک شنبه بود حالا میگیم جمعه اول ماه هست. پس دقت بفرمایید قیدها رو معتبر دانستن، عدد رو منتها به کدام معنا؟ به معنای دوم. گروهی از فقها منتها در چه حالتی؟ آیا کلا معتبر دانستن؟ نه، در حالتی که شهرها همش، یعنی ماها همش پوشیده شده باشه و قمه براش پیش بیاد. منتها همین آقایونی که معتبر دونستن عدد رو، عدد 5 روز بود دیگه، گفتن در سال کبیسه 6 روز حساب کن. مقیدن یعنی اینا قید کردند، یعنی این جماعت قید کننده بودند. به عد، به این که ما بشماریم ستتن 6 روز را فل کبیسه، یعنی در سال کبیسه، یعنی به جای اینکه 5 روز بیایم جلو باید 6 روز بیایم جلو. ایشون بگم این حرف خوبیه و هوا موافق اون للعاده، عادتا همینطوره. یعنی انسان در ماه رمضان هایی که نگاه میکنه، ماه رمضان سال قبل هر روز بوده، 5 روز بیاد جلو درست در میاد، موافق عادت هست، روایاتی هم داره، ولا به عصب اشکالی هم نداره. این تمام شد. اما لغم شهرون و شهران، ولی اگر یک ماه و دو ماه پوشیده شده باشه، خاصتاً فقط یک ماه هوا ابری باشه یا دو ماه، فعدهما 30 اقوا، این یکی دو ماهی که پوشیده شده این رو 30 روز حساب کنیم بهتره. بگیم این یه ماه که ما نمیدونیم ابری بود، مثلا ماه شعبان رو ابری بود ندیدیم خود ماه شعبان، و یعنی اول ماه شعبان برای ما ثابت نشد. خب اگر اول ماه شعبان برای ما ثابت نشد، ماه قبل از شعبان که ماه رجبه، اونو 30 روز حساب کنیم. خود ماه شعبان هم که به ماه رمضان میخوره، اگر ابری بود، این شعبان رو هم 30 روز حساب کنیم. این اقواس. و فی ما زاده نظر، در موردی که ابری بودن بیش از دو ماه باشه اشکال توش هست. چرا اشکال توش هست؟ چون دو ماه رو میشه 30 روز حساب کرد، ولی 30 روز دیگه 3 ماه 4 ماه پشت سرم بخوایم 30 روز حساب کنیم، این چیز جالبی به نظر نمیاد، جون نیست. و فی ما زاده، یعنی در بیشتر از یک ماه و دو ماه، یعنی در موردی که ابری بودن بیش از دو ماه باشد. پس دقت فرمایید چطوری معنا میکنم و فی ما زاده، یعنی در موردی که ابری بودن بیش از دو ماه باشد، اشکال وجود دارد که ما بخوایم این رو 30 روز حساب کنیم. خب 29 روزش هم اشکال داره، 30 روزش هم اشکال داره. چطور؟ من تعارض الاصل یعنی استصحاب. استصحاب به ما میگه 30 روزه. چطور؟ من الان تو ماه رجب هستم، شک میکنم ماه تمام شد یا نه، استصحاب میکنم، استصحاب میکنم و ماه رو 30 روزش میکنم. پس استصحاب اختزای 30 روز داره، ظاهر تعارض دارد، اصل یعنی استصحاب با ظاهر، ظاهر اختزای 29 روز داره. چرا ظاهر اختزای 29 روز داره؟ من از تقویم ها براتون گفتم که ما ظاهر قضیه این استش که 3 ماه و 4 ماه پشت سر هم 30 روز نداریم. بله 2 ماه پشت سر هم 30 روز داریم، ولی هیچ وقت نشده که، گاهی هم البته 3 ماه پشت سر هم 29 روز یا 30 روز داریم، ولی ظاهر قضیه این استش که 3 ماه و به خصوص 4 ماه پشت سر هم 30 روز نمیشه. خب بعد ایشون میفرماید و ظاهر الاصول ترجیح الاصل عدم دلیل علا حجیت مثل هاز از ظاهر. دقیق فهمید اینجا این مادر مشکل است. از اما لغمه دوباره میخونم، اگر ابری بشود یک ماه و دو ماه فقط، در طول سال یک ماه یا دو ماه ابری، اون یک ماه یا دو ماه رو چند روز حساب کنیم، یعنی این ماه الان تمام شده، آخر ماه که ما میخواییم که هلال ماه بعد رو بینیم، آخر ماه هوا ابری، آخر ماه ابریه، این ماه رو الان 29 حساب کنیم یا 30، میگه این یک ماهه یا دو ماه 30 روز حساب کنیم مشکلی نداره، چون استصحاب به ما کمک میکنه و چیزی هم مخالف استصحاب نیست. استصحاب میگه 30 روز، یعنی من شک میکنم که ماه تمام شد یا نه، میگم ایشالله تمام نشده 30 روز. چیزی هم در مقابل این استصحاب نیست. چرا؟ چون 30 روز حساب کردن که اشکالی نداره، 2 ماه 30 روز بشه که اشکالی نداره، ولی از 2 ماه که گذشت یک چیزی میاد با این استحساب درگیر میشه و اون ظاهره. ظاهر قضیه عادت عادی ماها که ما هم برای شما گفتیم، تقویم ها که نگاه میکنیم اینطوری نیستش که 3 ماه یا 4 ماه یا 5 ماه 30 روز باشه. پس تا ماه اول و دوم استحساب هست و چیزی در مقابلش نیست که به جنگ استحساب بیاد. ماه سوم که میشه، از ماه سوم یه ظاهری پیدا میشه. ظاهر قضیه این است که 3 ماه دیگه پشت سر هم نیست 30 روز. ظاهر قضیه این است که 4 ماه پشت سر هم نیست، 5 ماه پشت سر هم نیست. این ظاهر میاد با این اصل درگیر میشه. خب وقتی که ظاهر با اصل درگیر بشه، اون وقتشون میگه که نظر، یعنی دو وسوسه است، یعنی من نمیدونم چطوری نظر یعنی اشکال هست توش خلاص. خب اینش میفهمد و فیما زاده نظر و در بیش از 2 ماه، یعنی ابری بودن بیش از 2 ماه هست اشکال هست. اشکال از کجا پیدا شد؟ از این که تعارض کرد اصل با ظاهر. خب در تعارض اصل و ظاهر کدام مقدمه؟ و ظاهر الاصول ترجیح الاصل. ایشون میفرماید که ظاهر ادله اصولی، این ظاهر الاصول هم مشکل معنا کردنش، ظاهر الاصول یعنی ظاهر قواعد اصولی، یعنی اصول فقهی. ظاهر قواعد اصول فقه اقتضا میکنه که ما ترجیح بدیم اصل را، یعنی در مواردی که اصل و ظاهر با هم درگیر میشند ما بیاییم اصل رو چکار کنیم؟ ترجیح بدیم. لعدم دلیل علی حجیت مثل هاز از ظاهر، چون دلیلی نداریم بر حجیت یه همچه ظاهری، چون ظاهر حجت نیست. این ظاهرها، بعضی ظاهرها حجت هم. چون ظاهر حجت نیست ولی اصل حجته، پس اصل مقدم میشه. اینجا با اینکه حالا فرصت هم تمام شده، یه دقت بفرمایید دیگه برای جلسه بعد نمونه. یه بحثی داریم در فقه به نام تعارض اصل و ظاهر. این یه بحث گسترده است. یه پایان نامه ای هم یه وقتی بود که به اصطلاح من نگاه می‌کردم. این می‌بینیم که بحث‌های خیلی جالبی داره، بحث‌های زیادی داره. ممکنه که لازم باشه که انسان وقت زیادی بذاره که این اصل و ظاهر رو بحثش رو بفهمه و متوجه بشه. من خودم برای اینکه اصلا خود این بحث رو بفهمم 30-40 ساعت مطالعه میکردم که اصلا روشن بشه که این اصل چیه، ظاهر چیه، اصل معناهایی داره، ظاهر معناهایی داره. کار ندارم. یک کتابی هم نوشته شده از زخر الفاخر فی تعارض الاصل و الظاهر. کتاب خوبی هست و 300-400 صفحه بحث کرده، حدود 300 صفحه شاید یا 250 صفحه است که خوب بحث کرده، که مرکز فقهی مرحوم آیت الله عظمای فاضل، فاضل لنکرانی این کتاب رو چاپ کرده و اونجا بحث کرده که اصلا اصل چیه، ظاهر چیه، کلام فقها رو و مطالب زیادی اونجا هست. من حالا اجمالش رو عرض میکنم. ببینید اصلی آمده با ظاهر درگیر شده. اگر اصل و ظاهر درگیر شدن، اولا باید ببینیم منظور از اصل چیه، منظور از ظاهر چیه. اینجا ما معنای اصل رو استصحاب گرفتیم. خب حالا فرض کنیم اصل استصحاب باشه، چون اصل چون معناهای مختلفی داره، 7-8 تا معنا داره، یه معناش همین استصحاب باشه. ظاهر معناش چیه؟ ظاهر یعنی ظاهر امر. حالا ظاهر امر گاهی حجت شرعی است، گاهی حجت شرعی نیست. پس اگر شما بخواید بنویسید در یکی دو خط اینطوری بنویسید که برای توضیحات بعد دیگه به همین توضیحی که نوشتید مراجعه کنید، اینطوری بنویسید. بنویسید در تعارض اصل و ظاهر، اگر ظاهر حجت شرعی باشد مثل بیانه. بیانه یعنی دو شاهد عادل آمدن شهادت دادن، این ظاهره ایش که حرف اینا درسته، مقدم بر اصل می شود. خب مثلا فرض کنید که الان دست اون لباس نجس بوده، فرش نجس بوده، استصحاب میگه نجسه، ولی دو شاهد عادل گفتن که ما این رو دیدیم که فلانی آب کشید. اینجا ظاهر مقدمه بر اصل میشه. ولی اگر حجت شرعی نباشه، حجت شرعی نباشه و مستندش عرف و عادت باشه، مثل اینکه مثلا فرض کنیم دادین دست یه آدمی، حالا اونم در واقع عرف و عادت اختزا میکرده که این رو آب بکشه، عادتا مردم مثلا سالی یه بار دو بار قالی هاشون رو میشورن مثلا، اینجا که مستندش عرف و عادته، اگر عرف و عادت برای ما اطمینان بیاره، یعنی یک ظهور قوی درست کنه، باز ظاهر مقدمه. ولی ظهور قوی درست نکنه، اطمینان آور نباشه، اصل مقدمه. پس اینطوری شد. الان بحث اینه در تعارض اصل و ظاهر کدام مقدم است؟ میگیم در تعارض اصل و ظاهر اگر ظاهر حجت شرعی باشد که حتما مقدم است. اگر حجت شرعی نباشد دو حالت دارد. این دو حالتش این است. ظاهریست که اطمینان آور است، ظاهریست که اطمینان آور نیست. اگر ظاهر اطمینان آورم باشد مقدم است، اگر ظاهری باشد که اطمینان آور نیست اصل مقدم است. اما حالا اینجا اینطوری میشه، اینجا اینطوری میشه که اصل که استصحاب باشه اینجا، باز ظاهر که نقصان باشه تعارض کردن. البته ظاهر در ماه سوم به بعد نقصان است. فرض فرمایید ماه اول رو سیپور حساب کردیم، ماه دوم رو سیپور حساب کردیم، این خلاف ظاهر نیست، ممکن اصلا ظاهرش هم همین باشه. ماه سوم ظاهرا دیگه نباید 30 روز باشه، ماه سوم دیگه باید 29 باشه، به خصوص اگه ماه چهارم و پنجم اضافه کنیم دیگه نمیشه اینا رو سیپور حساب کنیم. این ماه‌های بعدی ظاهر نقصان است. اون وقت این ظاهر با این اصل 30 روز درگیر میشن. ایشون میفرماید که شهید ثانی میفرماید که قواعد اصولی اقتضا میکند که اصل مقدم باشد، چون دلیل نداریم که این ظاهر حجت باشد. ما عرض میکنیم به محضر شهید که اینجایی که شما میفرمایید ظاهر مقدم نیست، نه درسته، اصل حرف شما درسته، یعنی ظاهری که حجت نیست مقدم نیست، ولی اگر ظاهری است که حجت نیست ولی اطمینان آور هست، باز اون مقدمه. این رو فقها فرمودن دیگه. پس این حرف، اون وقت اینجا اون ظاهر اون ظاهرایی که اطمینان آوره، یعنی شما دو ماه رو 30 روز حساب کنید دیگه، این ظاهر بعدی یعنی ماه سوم دیگه حتما 29 روز میشه، یعنی انسان اطمینان داره که 3 ماه 4 ماه نمیتونه 30 روز باشه. پس حرف شهید رو ما اینجا ممکنه که قبول نکنیم، بگیم بله اصل حرف شما درسته، ظاهر قواعد اصولی اقتضا میکنند که ما اصل رو ترجیح بدیم. چرا؟ چون حجیت ندارد ظاهر. ولی همون جا که حجیت ندارد، اگر ظاهر ما ظاهر اطمینان آور باشد، باز همون ظاهر اطمینان آور مقدمه بر اصل و فقها مقدم کردن و شارع هم قبول کرده و روایات هم داره. این تمام شد. یه مقدار آخرش مشکل هست، چون من میخواستم با یک بیانی اون مطلب اون کتاب زخر الفاخر رو هم مثلا یه قسمتشو بگم، یه مقدار مشکل شد. انشالله دقت بفرمایید که این مسئله به چه شکل هست. تا بها کز الله عبرت بالعلوم که جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهر.